42 ویژه برنامه جام جهانی فوتبال توسط کارشناس مجری خوبمون آقای امیرحسین بابازاده تا چند لحظه دیگه آغاز میشه. دعوتتون میکنم این ویژه برنامه رو بشنوید.
آقا چند چند بازی؟
آقا نتیجه بازی؟
3-0 پرسپولیس.
با امید خدا 2-1 افتخار.
بازی بعدیمون راضی به باخت تیممونیم ولی مربیمون این بازی رو باید ببریم.
ما بازی‌های خوبی انجام دادیم ولی خب بدشانسی آوردیم.
اینجا 442 برنامه تخصصی دنیای فوتبال.
سطح فوتبال آسیا الان خیلی به هم نزدیک شده. اون هفته اولم نتایج عجیب و غریب کم نداشتیم.
هر جمعه از شبکه رادیویی جوان بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند رحمان. سلام همگی شما مردم عزیز و شریف و دوست داشتنی ایران، علاقمندان فوتبال و برنامه 442 رادیو جوان. همین حسین بابازاده هستم، ارادتمند شما. امروز اولین برنامه ویژه خودمون رو در رقابت‌های جام جهانی 2026 تقدیمتون می‌کنیم. سعی می‌کنیم در مورد حواشی اتفاقات، رویدادهای کل رقابت‌های جام جهانی و البته خاصه تیم ملی فوتبال کشورمون مفصلاً با شما صحبت بکنیم. موضوعاتی که شاید خیلی توی جاهای دیگه توی رسانه‌های دیگه بهش پرداخته نمیشه یا اطلاع رسانی نمیشه، سعی خواهیم کرد که شما رو در جریان موضوعاتی قرار بدیم که دوست دارید ازش اطلاعات به دست بیارید. خب از بمب خبری عربستانی ها شروع کنم خدمتون که اعلام کردن بعد از رقابت های جام جهانی 2026 به احتمال خیلی زیاد دارن مکاتبه مذاکره همه برنامه‌هاشون رو انجام میدن که یه سرمربی عجیب و غریب رو روی نیمکت تیم ملی عربستان بگذارن. اسمش هم کسی نیست جز پپ گواردیولا. رنکینگ تیم‌های حاضر در جام جهانی منتشر شد. نکته عجیب و غریبش تیم ملی فوتبال نیوزیلند هست که در جایگاه 85 فیفا قرار گرفته، ولی الان می‌بینیم که در زمره تیم‌های راه یافته به جام جهانی است. اتفاق عجیب و غریب اتصاب یکی از مربیان حاضر در جام جهانیه که گفته تا پول نگیرم نمیام تیم ملی رو در جام جهانی هدایت بکنم. سرمربی تیم ملی فوتبال سنگال آقای پاپتیا اعلام کرده که من کلی از فدراسیون فوتبال سنگال طلب دارم، پولمو بدید بیام، ندید رو نیمکت نیستم. و ورود قهرمانانه و عجیب و غریب نیمار به اردوی تیم ملی فوتبال برزیل که همه رو شگفت زده و شوکه کرد، با هلیکوپتر شخصیش اومد روی چمن ورزشگاه نشست یه دفعه. و حساب ایکس سفارت جمهوری اسلامی ایران در مکزیک نوشت ما کاملا به مهمان نوازی مکزیکی ها اعتماد داریم. الان بابک شکری دوستان خوب من دارم با دکتر پسندیده عزیز سفیر محترم ایران در مکزیک صحبت مکاتبات لازم انجام داریم، انشالله که بتونیم ارتباط بگیریم. 8 صبح مکزیک دیگه انشالله آقای پسندیده آماده باشند بتونیم که برنامه امروز باشون صحبت کنیم و در واقع در مورد همین موضوع مهمان نوازی باشون صحبت کنیم. ویژه برنامه 442 رو میشنوید، ویژه و اختصاصی جام جهانی 2026 از رادیو جوان.
یه وقتایی شنیدن راجع به فوتبال جذاب تر از تماشای فوتبال.
442 بشنوید.
خب دوست خوب و قدیمی من از بچه‌های با سابقه رسانه‌ای ما که ید طولایی داره در موضوعات فوتبالی به خصوص فوتبال بین‌الملل قرار است که به ما کمک بکنه توی این ویژه برنامه، ساسان شادمان منفرد عزیز داخل استودیو است. ساسان جان سلام، روزت بخیر، خیلی ممنون که وقت می‌ذاری. میای
ممنونم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای بابازاده و همچنین شنوندگان عزیز، عرض سلام و ادب دارم در خدمتتون.
سلامت باشین. چه خبر از اتفاقات جهانی؟
راجب نیمار صحبت کردید که حالا با هلیکوپتر شخصی و اینا اومده وسط چمن نشسته.
مسئولیتش چقدر لایک خورد؟ چیز دعوتش به تیم ملی برزیل.
بله، دعوت شده تیم ملی برزیل. همین خبرنگارا اومده گفتن مثل که از ناحیه ساق پا دچار آسیب دیدگی شده، عصبانی شده، سر خبرنگارا داد و بیداد کرده که من اینجا ما حالم خوبه و اینا. ولی الان چند دقیقه پیش خبر اومد که دست کم بازی اول برزیل رو تو مرحله گروهی از دست میده، یعنی جدی مصدوم هست و همینم که عصبانی شد نشون میده که واقعیت داره مصدوم میشه.
زورکی دعوتش کرد آنجلوتی؟
من فکر می‌کنم مجبور شده دیگه. آره،
تحت فشار اذیتش می‌کنه.
تو برزیل خیلی این داستانا وجود داره. اون زمانی که دونگا سرمربی تیم ملی برزیل بود، اومده بودن نورافکن انداخته بودن تو خونه اتاق خواب این بنده خدا از بیرون. روزنامه ها 24 ساعته یعنی صبح خاموش میکردن، شب آفتاب روشن میکردن که فلان بازیکن مثلا دعوت کن تیم ملی. یه همچین شرایطی تو برزیل هست و آنچلوتی کار پر ریسکی رو انجام داده.
تازه یه 4 سال دیگه تمدیدم کرد با تیم ملی برزیل.
آره، و حتی برزیل هم خیلی وضعش خراب بود دیگه، لنگ لنگان اومد تیم.
البته ساسان یه چیزی بگم، آره ببین نیمار چند ساله که رو فرم نیست، تنها مربوط به امسال نیست. هر جا رفت دیپورتش که از عربستان هم دیگه مفتضاحت
نتونست فاهم.
نه همون دیگه تو الهلال هم دووم نیاورد دیگه،
نتونستش اونجا موفق بشه. یه چند تا نکته اشاره کردی اولش، چند تا خبر گفتی، منم گفتم یه چند تا اولین ها رو اینا، چون اولین برنامه ویژه 442 هستش، راجع به اینو صحبت بکنی. اولین جام جهانی با 48 تیمه، اینو خب تقریبا همه میدونستن، ولی 104 تا مسابقه داریم. اولین جام جهانی هستش که این تعداد مسابقه داریم. 21 خرداد شروع میشه، 28 تیر تموم میشه. باز از نظر بازه زمانی طولانی ترین جام جهانی، اولین جام جهانی هستش که با میزبانی 3 کشور داره برگزار میشه. اولین میزبانی کانادا هستش و اولین کشوری که 3 بار میزبان شده تو جام جهانی مکزیک هست، سال 1970، 1986 و حالا هم که 2026 قرار است میزبان باشه. و اولین ورزشگاهی که در 3 جام جهانی میزبان میشه همین ورزشگاه آزتکای مکزیکو سیتی هستش که اینم خب جالبه. موسن ترین بازیکن احتمالی کریستیانو رونالدوه با 41 سال
و با لیونل مسی با هم دیگه رکورددار 6 دوره هم دیگه. حالا ما امروز تو برنامه با رکورددار ایرانی حضور در جام جهانی هم صحبت میکنیم، نمیگم که تا سر وقتش بشه.
اینم خیلی عالیه. بعد از اون دو تا بازیکن 5 دوره‌ای هم داریم. مانوئل نویر اگر بازی بکنه، چون دروازه‌بان شماره 2 هست در واقع در تیم ملی آلمان، و لوکا مودریچ بازیکن تیم ملی کرواسی
که بعد از مسابقات
خدافظی میکنه، 5مین دوره هست. و اون دو نفر اگر بازی کنن 6مین دوره میشه که به احتمال زیاد هست. مسی 26 تا بازی هم کرده، رکورد داره تو جام جهانی، یعنی هیچ کسی نیست. جام جهانی قبلی بازی تو فینال در واقع جام مقابل فرانسه در قطر رکورد لوتار ماتیوس زد که 25 تا بازی بود. رونالدو الان 22 تا بازی کرده، 3 تا بازی بکنه دوباره به اون رکورد لوتار ماتیوس میرسه. مودریچ و نویر هم هر کدوم 19 تا بازی دارن و شانس دارن که رتبه‌های در واقع خودشون تعداد بازی بیارن بالا. این جام جهانی پیرمرداست به نظر. همه بازیکنای پا به سن گذشته اومدن اینجا. محسن ترین مربی هم که هست دیک ادوکات 78 ساله است که با تیم کوراساو داره میاد. اینجا که جوان‌ترینم که یولیان ناگلزمن 38 ساله است که خیلی از این بازیکن‌ها در واقع داره جوان‌تر میشه. و یه رکورد هم آرژانتینیا دارن، 6 تا مربی حاضر در جام جهانی آرژانتینی هستن، به غیر از خود آقای لیونل اسکالونی، نستور لورنزو مربی کولومبیاس، سباستیان بکاکس اکوادور رو هدایت میکنه، گوستاوو آلفارو مربی پاراگوئه است، مارسلو بیلسا اوروگوئه، ماوریتسیو پوچتینو هم سرمربی آمریکاست. یعنی از کل تیمای قاره آمریکا فقط 2 تا تیمن که مربی بومی دارن، یکی مکزیک که خاویر آخیره است یا آگیره، یا خود آرژانتین هم هستش دیگه که لیونل اسکالونی، باقی شامل برزیل، اوروگوئه، پاراگوئه و فلان اینا، خلاص همه اینا مربی خارجی دارن که عمدن هم آرژانتینی هستن.
خیلی هم عالی. خیلی خب، بریم با مهدی و جعبی صحبت کنیم. مهدی هم از بچه های بسیار با دانش ماست توی حوزه فوتبال. فوتبال داخلی و فوتبال بین الملل ارتباطمون قطع شده با متی و جبری، بگیریم ارتباطش باهاش صحبت بکنیم در مورد ماجرای تیم ملی فوتبالمون و شکل حضور ما در جام جهانی، بحث در واقع موضوع ویزاهامون، اینکه چقدر ما ممکنه به مشکل بر بخوریم، چقدر به مسئله برخورد کنیم. عرضم بزرگی که اینا نکاتی هستش که حالا با مهدی اوجبری ان مرورش خواهیم کرد، ببینیم به داستان به چه صورتی. آقای اوجبری سلام، وقتت بخیر باشه عزیزم. آقا مهدی اوجبری نداریم؟
نداریم.
اومد یه لحظه
پاس می‌کنی اینترنت تو؟
من یه چیزی الان صداتو دارم اونور نشینم صداتون مهدی جان. خب نداریم آقای اوجبری، روز دوباره بگیریم بشه.
آقا دیشب هم یه بازی مهم برگزار شد توی کنفرانس اروپا بین تیم‌های کریستال پالاس و رای وایکانو که کریستال پالاس برد یکی، هیچ رکورد عجیبی زد سرمربی اتریشیش. تا ارتباط برقرار شه بگم 3 جام برد توی این فصل با کریستال پالاسی که هیچکس واقعا باور نمی‌کرد. یه رکورد عجیبه دیگه هم یه بازیکن داشتن، یعنی بازیکنی که
الان تیم ملی هم
در واقع بازی بکنه، بازیکن ساحل آجی که هفته پیش که آستون ویلا قهرمان در واقع لیگ اروپا شد، چون بازیکن آستون ویلا بوده مدال بهش تعلق میگیره چون نیم فصل بازی کرده، بعد قرضی برای کریستال پالاس اینجا هم بازی کرده، یه مدال هم اینجا گیره، دو تا جام گرفته توی فصل. تا حالا همچین اتفاقی در واقع نیفتاده بود برای در واقع بازیکنی به اسم ایوان گسان، ستاره 24 ساله کریستال پالاس که حالا جام جهانی هم باید بیاد با ساحل آج بازی بکنه دیگه. اتفاق خیلی عجیب غریبی بوده.
خیلی خب فکر کنم برقرار شد ارتباطتون با اوجبری. مهدی جان سلام، روزت بخیر باشه مجدد.
سلام
ارادت.
سلام و ادب دارم خدمت و تمام شنوندگان محترم برنامه.
سلامت باشی عزیزم، خیلی متشکر از مهدی اوجبری که وقت میذاره برای ما، همیشه در دسترس و علی‌رغم مشغله کاری خیلی زیادی که داره، گرفتاری‌های وحشتناک، ولی به هر حال همیشه این لطف شامل حال ما بوده. عرضم به حضورت که مهدی یه نکته در مورد لیست تیم ملی، حالا نمیدونم ما واقعا کی میخوایم، الان اکثر تیم‌ها لیستاشون رو اعلام کردن، ما هنوز این کار نکردیم.
ببین زمان که داریم برای این،
آره
زمان که داریم، ولی خب فکر کنم آخرین فرصتمون میشه پایان ماه میلادی که توش هستیم، یعنی 10 خرداد، و در نهایت این که ما باید 11 خرداد یه لیست نهایی رو داده باشی، لیست یعنی
یکی جون میشه فکر کنم اگه
بله دقیقا باید لیست نهایی رو داده باشیم که حالا باید ببینیم که در این فرصت باقی مونده آقای قلنوی چه نفراتی رو خط میزنه. ما و هایتی یه مشکلی داشتیم که احتمال نگرفتن ویزا بوده، البته عراقی ها هم همونطور که میدونید به مشکل خوردن در گرفتن ویزا چند بازی کنشون، و همین دلیل ما لیست نفراتمون رو حتی نفرات اولیه‌مون رو حتی زودتر از بقیه هم دادیم. اما در نهایت اتفاقی که افتاد این بود که اعلام کردن که نه، شما باید لیست نهایی رو برای ویزا بدید، که حالا ما لیست نهایی رو باید نهایتاً یک شنبه یا دوشنبه به فیفا بدیم. جمعه بازی انتخابیه که یعنی بازی ایران و گامبیا فردا، که حکم انتخابی رو داره برای بازیکن‌ها، مثل اردوی کشتی که هست، کشتی انتخابی آره، میذارن آره، پشت درهای بسته، ولی این دیگه پشت درهای بسته نیست،
پشت درهای بسته نیست.
بله بازیکن‌ها باید تلاش کنن. توی چند پست آقای قلنویی هنوز به جمع‌بندی نهایی نرسیده که من امیدوارم در نهایت اون چیزی که انتخاب میکنه به نفع بازیکنان لیگ برتر باشه. یعنی ببینید واقعا در بعد ملی فرق نمیکنه بازیکن از چه تیم باشگاهی بیاد، ولی من به عنوان یه روزنامه‌نگاری که سالهاست دارم در این عرصه کار میکنم، واقعا برام فرق میکنه که بازیکن لژیونر باشه یا در لیگ خودمون بازی کرده باشه.
الان متی داشتیم اتفاقا پیش پات با ساسان شاد ما در مورد همین موضوع صحبت میکردیم، اتفاقا نکته جالبی رو اشاره کرد. امسال میانگین سنی خیلی از تیم‌ها بالاست، یعنی بازیکن‌های سن بالا ما امسال زیاد داریم تو تیم‌ها. شاید این یه جورایی دست و بال کادر فنی تیم ملی رو باسر بکنه که مثلا برای انتخاب یه سری از بازیکن‌ها مشکلی نداشته باشن، یعنی مثلا میتونه یعنی آقا اگه ایرادی گرفته بشه، یا آقا مثلا فلان تیم و فلان تیم و فلان تیم بازیکن‌های سن بالا دارن، و من با توجه به شناختی که از آقای قلنوی داره فکر میکنم در واقع درصد انتخاب بازیکن‌های با تجربه‌مون بیشتر از
خدا کنه که بعضی مشاورا گولش نزنن. چون من یه چیزی رو که داشتم تو تهران می‌دیدم که یک سری مشاوره های غلط به ایشون داده میشد که برای اینکه آوراژ سن بازیکن ها رو بیاری پایین، بازیکن های 19 ساله ببر برای جام جهانی. ببینید ژاپن، کره جنوبی و تیم های از این دست هم جوانگرایی رو در جام ملت ها انجام میدن نه در جام جهانی.
آقا ما ملت هامون بعد جام جهانی قرب میدن.
بله ببینید هیچ کشوری در جام جهانی جوانگرایی نمیکنه. ببینید آره. یادتون باشه سردار آزمون در جام جهانی 2014 خیلی شرایط خوبی داشت ولی 19 سالش بود، آقای کیروش ایشون رو نبرد. ولی جام ملت‌های 2015 به فاصله 6-7 ماه بعد از جام جهانی ما دیدیم که سردار شد بهترین بازیکن ما در 2015. با حفظ انگیزه ها. ببینید من احساس میکنم اونی که تجربهش بیشتره و بازم برگردم با اجازت به بحث خودمون که ببین اگر یک لژیونر و یک بازیکن داخلی هر دو 17 باشن امتیاز رو باید داد به بازیکن داخلی که داره الان از تو فروردین ماه تو اردوی تیم ملی داره زحمت میکشه.
آره.
بعد ما بریم یه بازیکنی رو بیاریم که مثلا از امارات یه مهاجمی رو بیاریم که کلن در دو هفته پایانی رقابت ها 2 دقیقه بازی کرده با 2 دقیقه بازی باشگاهی ببریمش. یا من هنوز فلسفه دعوت دنیس اکرت رو واقعا متوجه نشدم. زبان کشور ما
دنیس درگاهی
بله زبان کشور ما رو بلد نیست، بعد آمار خوبی در لیگ بلژیک نداشته. ما در لیگ خودمون امیر حسین و حسینی زاده رو داریم که آقای گل، علی علیپور رو داریم آقای پاس گل. ببینید میتونیم به اینا اعتماد کنیم.
البته یه چیزی هم هست مهدی، من یه چیزی بهت بگم. ببین هر مربی دیگه خودت استاد این هم قضایی های دیگه بس. ببین هر مربی برای خودش یه فلسفه بازی به قول مربی اسکواد ذهنی داره دیگه، درست بر اساس اون بازیکنایی که فکر میکنه که اون کارو در میارن دعوت میکنه.
ببین هر لیستی، حتی لیستی که از نظر تو کامل ترین مربی جهان کیه، مثلا آرسن ونگر در آرسنال یه دوره کامل ترین بود یا الکس فرگوسن، حتی لیستی که اونا هم مینویسن یه نگاه نقادانه روش
هست،
ولی در نهایت حق با توه. انتخاب رو سرمربی میکنه. ببینید سرمربی حق داره هر بازیکنی که به
چون خودش باید جوابگو باشه بعدن
برداره، ولی منم به عنوان یه روزنامه‌نگار حق دارم نظرمو بگم. ولی باید همونجوری که بخش رسانه‌ای تیم ملی هم دیروز خواهش کرد در رسانه‌ها، باید این گمانه‌زنی‌ها رو الان بزنیم کنار. الان فقط باید صبر کنیم آقای قلعه‌نویی انتخاب کنه. یعنی اینکه من بیام مثلا فلان رسانه بگم آقا فلانی هست فلانی نیست، اینا هیچ کمکی به تیم
هر کسی از من خود شده. ببین یه مسئله هم هست دیگه،
اجازه بدیم اول آقای قلعه‌نویی بازی جامعه رو ببینه.
آره.
طبق اون چیزی که خودش مد نظر داره انتخاباشو بکنه، بعد حالا بشینیم بحث کنیم بگیم مثلا میگم آقا شما دپاراستی که برداشتی فلان آدم بهتر بود. ولی من خبرنگاری که از رسانه خود ما رفته و بچه‌هایی که رفتن تو ترکیه دارن میگن، میگن فضای تیم ملی بی‌نهایت رقابتیه و بازیکن‌ها واقعا یعنی اصلا یه چیزیه که میگن همه دارن بهترین کیفیتشون رو
ارائه میذارن. طبیعیه. من
فکر می‌کنم آقای قلعه‌نویی واقعا کار سختی داره.
خودش هم گفته بود دیگه، گفته بود که این سخت‌ترین انتخاب دوران مربیگری من بود.
واقعاً داره
آره. الان تیم ملی داره تمرین میکنه و یعنی ما امروز قصدش ما قلنو صحبت کنیم.
شما اگر ببینید تمریناتو همین فیلمایی که از تمرینات میاد، یعنی تمام بازیکن‌ها دارن به طرز عجیبی تمام انرژیشون رو میذارن. آره. یعنی فکر کنم همه سرشون رو میذارن. من امیدوارم همین انرژی ها کمک ایشاله. کنه که اونایی که میرن در آمریکا بهترین نتایج رو برامون رقم.
خب این یه بچه تیم ملیمون، یه بچه دیگه داریم ما در مورد رفتن بچه‌ها. خیلی معتقدن که در واقع ما رفتنمون به مکزیک ممکنه که یه سری مشکلات دیگه ای رو برای ما به وجود بیاره، از جمله این که به حال میدونی که کشورهایی مثل مثلا امریکا و کانادا و اینا، درسته حالا شما میتونی مثلا بری سفارت امریکا مثلا ویزا بگیری، درست هیچ مشکلی نیستش، ولی داره اونجا اون تصمیم گیرنده نهایی آدمیه که نشسته توی فرودگاه و در بخشی به نام بخش امیگریشن اون اجازه ورود میدهد یا نمیدهد. همون داستانی که برای آقای تاج پیش اومد، ایشون در واقع ویزای کانادا داشت ولی چون از اونجا مشکل داشت اجازه نمیدادن که مثلا ورود کنه. حالا اون آدم یه ذره دنبال این بود که یه سری داستان درست کنه اجازه نده، حالا هر دلیلی کاری ندارم، ولی میخوام بگم که دلیل در واقع گرفتن ویزا دلیلی بر ورود قطعی نیست، یعنی اونجا میتونه اون آدم مشکل ایجاد کنه برامون. حالا این کجا ممکنه که یقه ما رو بگیره؟ اون اونجایی که ما از مکزیک برای هر بازی باید بریم امریکا برگردیم، یعنی تو یکی از این سفرهامون، تو یکی از این سه تا بازی، حالا ایشالا اگه صعود بکنیم که دیگه، اگر تو یکی از این سه تا بازی اون آقایی که نشسته اونجا یه موقعی مثلا یه دفعه حالش خوب نباشه بگه آقا من اجازه نمیدم مثلا فلان بازیکن بیاد وارد خاک امریکا بشه، تکلیف چیه؟ ما که لیستمون هم دادیم دیگه، هم نمیتونیم کسی رو جایگزین کنیم، اون وقت یه کار سخت میشه.
ببینید من البته همین دوستان فکر میکنم یک بار ما
کارشناسی بوده نه؟
آره نه نه خیلی کامل درست گفتی، ولی من فکر میکنم ما فقط یک بار لیست رو میدیم و سه بار ورود میگیریم، یعنی اجازه مثلا اگر آقای مهدی طارمی تایید بشه سه بار اجازه ورود به آمریکا رو داره برای این سه بازی. حالا میریم مراحل بالاتر، بله این احتمال داره، وجود داره که دوباره بخوایم بریم خاک آمریکا. حالا اتفاق ببین نظیر این اتفاق جالب بگم برای بلژیک افتاد دیگه،
همون خیلی اذیتشون کردن اینا. آره چرا اینجوری گرفتن توی فرودگاه بلژیکی
ها؟ نه کشور آمریکا مشکل سیاسی باش داره نه چیزی. بازیکنای بلژیک یه بازی دوستانه داشتن با تیم ملی آمریکا در فیفا دی قبلی که همزمان با فروردین ما بود
4-1.
بله بله وارد خاک آمریکا که می‌خواستن بشن فیفا از آمریکا خواهش کرد که اینا نیان توی گیت ها و از مسیر برن و توی همون اصطلاحاً باند پرواز و باند فرودی که اومدن همونجا بهشون ورود کارهای ورودشون انجام بشه. همون مامورهایی که میخواستن انجام بدن از لج فیفا بیش از 2 ساعت این بازیکنان اونجا اذیت کردن، انگشت نگاری کردن و وسایلشون رو چند بار گشتن، تصاویرش هست یعنی دوستان میتونن برن سرچ کنن ببینن. یعنی همین بلا رو فقط به این دلیل که خوششون نیامد از خواهشی که فیفا کرده بود، یعنی از درخواست فیفا خوششون نیامد و تلافیش رو سر بلژیک کال کردن.
آره.
ببین این یه واقعیتیه که هر اتفاقی داره میفته یعنی ممکنه بیفته. من نگاه همینه، میگم ببین ما باید سخت در این حالت رو تو ذهن بازیکنامون تجسم کنیم، یعنی بهشون بگیم که آقا باید برای یه شرایط خیلی سخت آماده باشی چون هر اتفاقی ممکنه بیفته. ما با یه کشوری طرفیم که تعارف که نداریم، به هیچ اصولی پایبند
نیست،
از نظر سیاسی دارم میگم، اصلا کاری به مردم کشورش ندارم، من دارم فقط از نظر سیاسی صحبت میکنم. دیدیم دیگه در هیچ از هیچ قاعده پیروی نمیکنه، نه قاعده انسانی پیروی میکنه نه قاعده اخلاقی پیروی میکنه، به هیچ چیزی پایبند نیست. یعنی ما باید این آمادگی رو داشته باشیم. و من یه نگرانی دارم، اونم کمپیه که توی مکزیک انتخاب کردیم جای خوبی نیست، یعنی این یه مقدار شرایط رو سخت میکنه. دقت کنید تمام
جای خوبی از چه نظر؟ خب میگن نزدیک شهر لس آنجلس.
خب این حسنشه، ببینید
شهر تمام... چیز دیگه، کارتلای توزیع مواد مخدر زیاد داره.
شما همین الان شما یه سرچ بزنید تو فضای مجازی، یکی از 10 مقصد گردشگری که میگن سعی کنید بهش سفر نکنید تیخواناست، یعنی باخا کالیفرنیا در مکزیک به اسم تیخوانا، شهر تیخوانا. ولی ببین الان نکته جالب همین رسن اینجاست که هیچ یک از تیمهایی که 2 یا 3 بازی باید در مکزیک برگزار کنن هم این کمپ رو برای اقامت انتخاب نکردن، با اینکه از روز قرعه کشی تا هفته قبل نه فرصت داشتن ولی این کمپ انتخاب نشد.
100%.
چرا؟ به خاطر اون فضا. یعنی من احساس میکنم که اینم یه مقدار کار رو سخت میکنه، ولی باید حق بدیم به فدراسیون دیگه. ببینید فدراسیون الان بین بدتر و بدترین بدتر رو انتخاب کرد، یعنی انتخاب بین خوب و بد اصلا وجود نداشت. یا ما باید میرفتیم دیگه خاک آمریکا و به تمام روزها رو تو تمرین اذیت میشدن بچه ها، هر امکانی وجود داشت، هر آزاری وجود داشت، یا باید میرفتیم جایی که کمترین استکاک رو، کمترین برخورد رو با سیاست آمریکا و سیاست گذارای آمریکا داشته باشیم، که ما روش دوم رو انتخاب کردیم. ولی من احساس میکنم که باید خیلی تو مکزیک و تو اون روزایی که تو مکزیک اردو زدیم خیلی باید حواس به خصوص افرادی که همراه تیم ملی هستن خیلی باید حواسشون باشه که بچه ها توی محیط آرومی تمرین کنن و بریم برای یه اتفاق خوب.
و یه نکته دیگه هم داریم، اینم بررسیش بکنیم. از شهر تیخوانا به لس آنجلس پرواز مستقیمی وجود نداره، یعنی بچه‌ها بایستی برن یه شهر دیگه بعد از اونجا برن لس آنجلس. خب فکر کن تو هر بازی هی این همه بار و چمدون رو بکش ببر دوباره بیا دوباره بازی بعدی. حالا باید پروازهای محلی بگیرن اگر که بخوان مشکل حل بشه، عرضم به حضورت که اونجا بتونن چارتر کنن، یعنی کار دیگه نمیشه.
سفارت ایران در مکزیک قول داده که این کارا رو انجام بده، این کارا رو بکنه.
آقای پسندیده اگر الان رو خطمون بیان سفیر محترم ایران در مکزیک، ما همه موضوعات رو باشون مطرح خواهیم کرد.
ما ازشون خواهش میکنیم قبل از اینکه بیان رو خط، اگر اومدن ما هم به عنوان عضو کوچیکی از جامعه رسانه ازشون خواهش میکنیم که واقعا تیم ملی رو اینجا بچه‌ها رو مثل سرباز ببینن و همه جور امکانات و پشتیبانی براشون داشته باشن که این بچه‌ها برن اونجا و یک اتفاق خوب رو برای فوتبال ایران رقم بزنن.
حتما همینطور خواهد بود. مهدی جان خیلی ازت ممنونم. ایشالله فردا بازم با هاتون هستیم. قربونت برم، مراقب خودت باش، خدا نگهدار باشه. گفتگو کردم با مهدی حجبری سردبیر و خبرنگار ورزشی.
هر جام جهانی فرصتیه برای اینکه خاطره بسازیم و بعضی از این خاطرات تا سالها با همون میمونن. برای من از خاطره هر شکست ایتالیا و دیدن اشکای برادرم تا اشکای خودم بعد از شکست تلخ فرانسه از آرژانتین در فینال 2022 و البته قهرمانی 2014 تیم رویایی آلمان که بهترین خاطرم از جام‌های جهانیه، همگی نقاط عطفی هستند که امروز به بخشی از هویتم تبدیل شدن. اتفاقات شیرین و تلخی که اونها رو با جزئیات و تصویری به خاطر دارم. جام جهانی 1930 برای اونهایی که تجربهش کردن احتمالاً با خاطره جمعی استفاده از دو توپ در بازی آرژانتین و اوروگوئه همراهه. هر تیم خواهان یک توپ متفاوت بود، به همین دلیل داور بلژیکی تصمیم گرفت در هر نیمه از یک توپ استفاده شه. در نیمه اول از توپ اوروگوئه استفاده شد که آرژانتین تونست 2-1 پیروز بشه و در نیمه دوم بازی از توپ آرژانتین استفاده شد که با برگشت اوروگوئه به بازی و پیروزی 4-2 مقابل مهمانش همراه بود تا به عنوان اولین قهرمان جام جهانی دست پیدا کنه. حالا شما مهمترین خاطرتون از ادوار مختلف جام جهانی رو به ما و مردم ایران بگید. هر خاطره تلخ یا شیرینی که با اومدن اسم جام جهانی اولین چیزیه که به ذهنتون میرسه. تا پایان این جام جهانی به 442 پیامک بدید و هر چقدر که دلتون میخواد توی کمپین خاطره بازیمون شرکت کنید.
خب دوستان من زحمت بکشید خاطرات خودتون از ادوار مختلف جام‌های جهانی، نمیدونم شما چند سالتونه، عرض شود که توی کدومی که از ادوار جام‌های جهانی یادتون میاد یا توی زمان برگزاری مسابقات اتفاق جالب و قشنگی براتون افتاده نیفتاده. برای ما به 3-4-0-8-0-8-1 لطفا پیامک بفرمایید که بتونیم از نظرات و خاطرات قشنگ شما استفاده کرده باشیم. ساسان چه خبر؟
راجع به آمریکا صحبت کردید، من چند تا نکته به ذهنم رسید که بگم چون اینا رو پرسوجو کرده بودم. اول اینکه هیچ خبری اونجا نیست فعلا، تمام کسانی که اونجا حضور دارن چیزی که مواجه شدن باهاش چند تا پرچم و بیلبورد خیلی ساده است، انتظارات خیلی بالا بوده و به نظر میرسه که قیمت‌های خیلی بالای هتل، قیمت‌های بالای خدماتی که دارن ارائه میدن، از همه بدتر پلیس مهاجرت آمریکاست. چون این روزا بعد از روی کار اومدن دونالد ترامپ در دومین دوره ریاست جمهوریش، بحث مهاجرت تو آمریکا خیلی خیلی جدی پیگیری میشه. یه پلیسی دارن به نام پلیس آیس، معروفه پلیس مهاجرت آمریکاست. خارجی‌ها رو ببینه اولین چیزی که ازشون میخواد اینه که مدارکتون رو.
پلیس آیس
اشکن یخ یه چیزی شبیه بعد تلفظش اینجوریه. بعد اگر مدرکی وجود نداشته باشه طرف رو میبرن و ممکنه 48 ساعتش خبر ازش نباشه تا بخواد ثابت کنه مثلا چیز. خب بسیاری از کشورهای آمریکای جنوبی، نمیدونم آفریقا، کشورهایی که حتی دور و بر خود آمریکا، آمریکای مرکزی هستن، خب تماشاگرها میخوان بیان اونجا تیمشون رو تشویق بکنن و این امکان وجود نداره، میترسن از این موضوع. از این طرف دیگه الان دم یه بازی دوستانه مثلا انگلیس چند روز دیگه داره، بلیتاش فروش نمیره چون هوادارا از انگلیس نیومدن. کسایی هم که اونجا هستن خیلی میلی ندارن
اصلا اساسا بلیت آنچنان فروشی نرفته،
خیلی به اصطلاح چیز
برخلاف. ببین الان مثلا بازی ایران تعداد بلیتاش خیلی بیشتر فروش رفته تا بازی افتتاحیه.
درسته، اصلا بازی افتتاحیه بعد قیمتای بلیت الان یه بلست. موضوع هم در واقع به وجود اومده بود که دادستان‌های فکر می‌کنم یکی شمال نیویورک بود یکی شمال نیوجرسی بود، اینا اومدن چیز کردن، شکایت کردن از نحوی که در واقع چیز داره بلیتا رو میفروشه فیفا و گفتن یه فرایند پیچیده است و باید جلوگیری کنیم ازش و یه حکمی در واقع اینجا صادر کردن. یعنی ببینید خود قوانین آمریکا دست و پاگیره برای این مسابقات. آره. در حالی که کشورهای دیگه همه همکاری میکنن، مثلا آلمان ویزا صادر کرده، آلمان کشور بسیار بسیار قانونمند،
تازه اونا خیلی هم آیسترن،
آره، مقرراتیه. مثلا ویزایی که صادر کرده بود برای خبرنگارا، برای بازیکن‌ها، برای هر کسی، اومده بود گفته بود که با این ویزا مجوز در واقع کارم به شما داده میشه، یعنی ویزای کار شما همزمان با این در واقع صادر میشه، یعنی میان حمایت میکنن تمام شهرداری، نمیدونم شهرها، نمیدونم فلان، همه میان حمایت میکنن، ولی
آمریکا داستان داریم ما.
برای همه داره داستان درست میکنه. یعنی همین موضوع بلژیک یه موضوعی بودش که
دیدی بلژیکی‌ها رو